تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. حمله ایالات متحده آمریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه هم حمایت شد و هم نکوهش. این حمله در پاسخ به حمله کیمیایی مرگبار اخیر در ادلب اجرا شد. لحظات بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان تاجران سنگاپور را به سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. مقامات لغمان میگویند در یک برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی 5 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز امریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دفاع هوای این کشور را تقویت میبخشد. و پلیس استکهلم میگوید یک موتر لاری سربسته در میان جمعیت مردم رانده شده و شمار نامشخص از افراد را زخمی ساخته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید از سنگاپور تاجران این کشور را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرد. محمد اشرف غنی امروز از سوی رئیس جمهور سنگاپور در قصر استانا استقبال شد. رئیس جمهور تونی تانکینگ بازدید رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی را برای گسترش روابط دو کشور با ارزش عنوان کرد. رئیس جمهور افغانستان انکشاف و پیشرفت سنگاپور در بخش‌های مختلف را مورد ستایش قرار داد و دانش تکنیکی و تجارب خوب رهبری و مدیریت در این کشور را در موفقیت سنگاپور مهم خواند. محمد اشرف غنی گفت هرچند جنگ تحمیلی فرصت‌های زیادی را ضایع ساخته، اما افغانستان باز هم فرصت‌های خوب سرمایه گذاری دارد. مقامات لغمان میگویند در یک برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی 5 تن از مخالفین دولت کشته، 4 تن زخمی و 4 نفر مشکوک دستگیر شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان میافزاید که در عملیات الماس دو که صبح امروز در مربوطات مرکز لغمان آغاز شده است، این افراد مربوط یک سرگروه مشهور مخالفین به نام مارشالی در قریه عمرزایی کشته و زخمی شدند. اعلامیه میگوید که 3 تن از نیروهای امنیتی هم در این برخورد سطحی زخمی شدند. کدام تبصره مخالفین دولت در این مورد هنوز به دست نیامده است. مقامات قندهار از دستگیری 8 تروریست مظنون خبر می‌دهند. اعلامیه ریاست امنیتی ملی این ولایت با ذکر نام این افراد می‌گوید که آنها در چندین ولسوالی قندهار مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند. اعلامیه می‌افزاید که این افراد بر کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی و پوسته‌های امنیتی حمله می‌کردند و در کنار سرک‌ها ماین فرش می‌نمودند. اعلامیه می‌گوید که بازداشت شدگان به جرایم خود اعتراف کردند. و تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 11 جولای با MCC مشهورترین کلاب کرکت در جهان بازی خواهد کرد. میتو فلمینگ رئیس کلاب مرلیبون در انگلستان امروز گفت که با اشتیاق زیاد در تابستان امسال میزبان تیم افغانستان خواهد بود. این ستاره سابق کرکت انگلستان بازیکنان افغان را مورد ستایش قرار داده، گفت تیم افغانستان استعدادهای خوبی دارد و بازی با تیم MCC در انکشاف و پیشرفت کرکت افغانستان کمک خواهد کرد. کلاب MCC لایق‌ترین بازیکنان جهان را آموزش داده و دو بازیکن تیم افغانستان حمید حسن و محمد نبی ساخل افتخار بازی در این کلاب را دارند. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز امریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دفاع هوای این کشور را تقویت میبخشد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که وزارت دفاع روسیه میگوید مؤثریت این حمله نهایت پایین بود. جنرال ایگور کوشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که تنها 23 راکت به پایگاه رسیده و معلوم نیست که 36 راکت دیگر کجا اصابت کردند. این اظهارات یک بخش از واکنش خشمگین مسکو در برابر این حمله می باشد که بنابر دستور رئیس جمهور ترامپ به دنبال حمله کیمیایی روز سه‌شنبه در سوریه به وقوع پیوست. واشنگتن به این باور است که حمله کیمیاوی مرگبار در ادلب که جان ده‌ها غیر نظامی را گرفت از سوی رژیم بشار اسد انجام شده است، اما کرملین ادعا می‌کند که حمله راکتی امروز آمریکا در واقعیت به نفع گروه دولت اسلامی و شبه نظامیان افرادی دیگر تمام شد. پلیس استکهلم میگوید یک موتر لاری سربسته در میان جمعیت مردم رانده شده و شمار نامشخص از افراد را زخمی ساخته است. رادیوی ملی سویدن گزارش داد که در این حادثه که امروز رخ داد 3 نفر کشته شدند. گزارش‌های تایید نشده از وقوع تیراندازی نیز خبر دادند. گزارش اولی پلیس میگوید که این موتر با یک فروشگاه واقع در نزدیکی یک منطقه پر جمعیت مردم پیاده تکر کرده است. پلیس گفت که آنها در صحنه حضور دارند. علت اصلی این حادثه هنوز معلوم نیست. و جسد یک محصل قزاقی که از سوی برخی رسانه‌های روسی سهواً عامل بمب‌گذاری اخیر در متروی شهر سن پترزبرگ شناسایی شده بود، امروز در آلماتی به خاک سپرده شد. ماکسیم آریشف که خودش با 13 تن دیگر در این بمب‌گذاری کشته شد، قبل از اینکه امروز به خاک سپرده شود، بیش از 200 نفر به شمول اقارب، دوستان و استادان وی در یک مناسبت به خاطر او اشتراک کرده بودند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه شیلی که بیش از 60 راکت آمریکا بر یک پایگاه هوایی سوریه هم حمایت شد و هم نکوهش. روسیه گفت این حمله بر روابط مسکو و واشنگتن صدمه می رساند، اما کشورهای مخالف نظام سوریه
امیدوار هستند که این حرکت را فشارها ادامه پیدا کنه.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که افغانان برگشته از پاکستان به کشورشان دچار مشکلات زیاد هستند و انتظار شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان بحث خط دیورند ملی باشد نه قومی.
اگر خط دیورند از جریان ملی به صورت بیفتد تبدیل شود به جریان قومی، پاکستانی ها متوجه شود که بخش از افغانستان از این خط حمایت میکند، به تبع منافع افغانستان متضرر میشود.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر سوریه با موجی از مخالفت ها و موافقت ها به همراه شده است. مخالفان آن را نقض قوانین بین المللی خواندند و موافقان آن را درست و بجا. راکت‌های آمریکایی در پاسخ به حمله کیمیایی مرگبار در سوریه بر یک پایگاه هوایی این کشور صبح امروز پرتاب شدند. واشنگتن گفت که رژیم اسد مقصر حمله کیمیایی روز سه‌شنبه است که در آن ده‌ها تن به شمول کودکان کشته شدند. مصطفی صدیقی که این تحول را با دقت دنبال کرده همین حالا در استودیو است با جزئیات بیشتر.
احمد سبب مطور که شما در مقدمه گفتین، حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر سوریه واکنش‌های گوناگون را در گوشه‌های مختلف جهان در پی داشته. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور حمله ایالات متحده در سوریه را یک اقدام تجاوزگرانه علیه حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین‌المللی خوانده. همچنین بر اساس گزارش‌ها روسیه موافقتنامه جلوگیری از رویدادهای هوایی با آمریکا در شرق میانه را تعلیق کرده و خواهان برگزاری یک گردهمایی فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوضاع روان شده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند ازبکستان هم امروز این پیام را فرستاد. او میگوید به وضاحت خاطر نشان میسازم که همه این ضربه است بر روابط از قبل خدشه‌دار شده میان روسیه و آمریکا، اما امیدوارم که این اقدامات تحریک آمیز نتایج برگشت ناپذیر را در پی نداشته باشد. در کنار این وزارت دفاع روسیه گفته است سیستم دفاع هوایی سوریه و دنبال حمله ایالات متحده آمریکا تقویت خواهد شد. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، وزارت دفاع این کشور گفته که مؤثریت حمله راکتی امریکا بسیار کم بوده. جنرال ایگور کونشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته تنها 23 راکت به پایگاه هوایی سوریه برخورد کردند، روشن نیست که 36 راکت دیگر به کجا فرود آمدند. سوریه گفته که در این حمله 6 سربازش کشته شدند. ایران از حامیان منطقه‌ای اسد هم واکنش نشان داده. خبرگزاری ایسنا ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش داده که حمله راکتی ایالات متحده در سوریه ویرانگر و خطرناک و ناقض قوانین بین المللی بوده. این همه در حال است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین سرگرم دیدار از امریکاست. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری امروز در کنار صحبت درباره بازدید رئیس جمهور چین از امریکا در واکنش به حمله راکتی امریکا در سوریه گفت که چین همواره مخالف استفاده از زور در روابط بین المللی است و خواهان حل منازعات از راه صلح‌آمیز است. همچنان صداهای به حمایت از این اقدام امریکا در سوریه بلند شده. به گونه مثال مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با بی بی سی امروز در لندن گفت: ما به طور کامل از این حمله حمایت میکنیم. ما در چند روز گذشته در بخش آمادگی برای این حمله با حکومت امریکا در تماس بوده ایم. یک سخنگوی حکومت بریتانیا هم از این اقدام امریکا حمایت کرده و او را اقدام درست در پاسخ به حمله کیمیایی وحشیانه در سوریه خوانده. مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا در یک نشست خبری در سیدنی امروز این اقدام را سریع و بجا کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توییت کرده که اسرائیل از این تصمیم رئیس جمهور ترامپ کاملا حمایت میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمله راکتی امریکا را یک گام مثبت خوانده و افزوده که این اقدام کافی نیست. پیش از این معاون صدر اعظم ترکیه هم از این حمله حمایت کرده بود و گفته بود که رژیم اسد باید مجازات شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته که با توجه به سرپیچی حقوق بشری در سوریه این اقدام امریکا قابل درک است. پاولو جنتیلونو صدر اعظم ایتالیا گفته که اقدام ترامپ پاسخ بود به یک جنایت جنگی. شما میدونید که شهرک خان شیخون در ایالت ادلیب سوریه روز سه‌شنبه هدف یک حمله کیمیایی مرگبار قرار گرفت که حداقل 80 کشته بر جای گذاشت که بسیاریشان کودکان بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نکوهش این حمله دیشب گفت که دستور حمله راکتی بر پایگاه هوایی در سوریه را شخصا صادر کرده. 59 راکت کروز توماهاک نیروهای آمریکایی اوایل صبح امروز 7 اپریل پایگاه هوایی شایرات را نشانه گرفتند. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی این حمله غیر مترقبه آمریکا در سوریه یک عقبگرد در پالیسی ترامپ تلقی میشه. او در جریان کمپاین‌های انتخاباتی خود ضد کشانیده شدن در منازعات شرق میانه سخن گفته بود.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در مورد حمله آمریکا بالای یک پایگاه هوایی در سوریه و واکنش‌ها در این مورد میگفت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که حمله ها علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه نباید تشدید بخشیده شود. اما آیا این حمله تغییر در سیاست دونالد ترامپ در قبال سوریه است؟ همین سوال را همکارم سید سمی عباس در آغاز یک گفتگو با عمر صمد تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده آمریکا پرسیده.
ما دیدیم که آقای ترامپ اظهاراتش از سابق تا به حال و بعد از حملات وحشیانه‌ای که صورت گرفت در ادلیب تغییر کرد. تاثیرات از این اول در بعد قدرت‌ها باید دیده شد، قدرت‌های بزرگ. یعنی چی تاثیر بالای روابط آمریکا با روسیه خواهد داشت و همچنان با کشورهای دیگه که در شورای امنیت هستند و موقف گیری کردن مثل چین و در منطقه چی تاثیر خواهد داشت برای کشورهای مانند ترکیه و ایران و عربستان که هر کدام در یک جنای قرار داره و در این جنگ در یک شکل از اشکال دخیل هستن، این چی پیامی را به جامعه بین‌المللی و برای اذهان عامه خواهد داشت. این هر کدام از این از خود معلوم دار یک نتیجه خواهد داشت و از خود یک پیامد خواهد داشت و من فکر میکنم که موضوع شرق میانه بغرنج بود، بغرنج تر شد.
خب در بین روسیه و امریکا بدون آن هم در سوریه یک رقابت وجود داشت. حال ای برخوردی که شد این دفعه ای بین روسیه و امریکا چی تشنج را ایجاد خواهد کرد؟
در سطح قدرت‌های بزرگ بالخصوص امریکا و روسیه ما باید من فکر می‌کنم شاهد تحولات جدید باشیم. نه تنها که در داخل امریکا بازی فشارهای وجود داره در ارتباط با انتخابات و نقشی که روسا و استخبارات روسیه بازی کرده باشه، که خودش هم یک قضیه است که به یک شکلی از اشکال میتونه مرتبط باشه با تصمیمی گرفته میشه و تصمیم حمله موشکی. در قدم دوم معلوم دار رابط روسیه و امریکا نه تنها که تاثیرات بالای اوضاع در شرق میانه داره، بلکه بالاتر از او حتی در بعضی قسمت‌های دیگه جهان هم تاثیراتش احساس خواهد شد، بالخصوص اروپای شرقی و مناطق مثل اوکراین و یا حتی در افغانستان، که در اونجا هم تا جایی که دیده میشه این رابطه که تا یک سال پیش شکل نسبتا حسنه داشت حالا به یک نوع رقابت سخت تبدیل شده.
روسیه بیان هم میخواهد در افغانستان نقش خود را زیادتر کنه و حداقل تا بال امروز فکر میشد که بین از اینا یک نوع اتحاد در رابطه با افغانستان و در رابطه با تروریسم وجود داره. آیا میتونه که امی اتحاد، امی دوستی که فعلا در افغانستان وجود داشت، امی دوستی رو از بین ببره؟
بله، یقینا که میتونه که یک تفاهم نسبی را که وجود داره و داشته ایر از بین ببره، ولی امیدوار هستیم که طریق دیپلماسی اینها بتارن که موضوعات هر کدام از هم جدا کنند. قضیه افغانستان یک قضیه مرتبط به خودش است و امیدوار هستیم که همکاری نسبی که بین روسا و امریکا وجود داره ای دوام کنه در قسمت افغانستان و مبارزه با تروریسم هر نوع و هر شکلش، و اگر کدام اقدامات پنهانی بین روسا و طالبان وجود داره او هم واضح شود تا حکومت افغانستان و دیگران بتونن موقف خود واضح تر تغییر بتن. من فکر میکنم که در قضایای دیگه که وجود داره هم یک سلسله تحولات رونما خواهد شد، ولی هر کدام باید در قید و چوکات خودش دیده شود.
عمر صمد تحلیلگر افغان مقیم امریکا بود که در مورد پیامدهای حمله امریکا بالای یک پایگاه هوایی در سوریه صحبت میکرد. روی همین موضوع باقی میمانیم و میپردازیم به دیگر واکنش ها در این مورد. شماری از کشورهای عربی از این حمله امریکا حمایت کردند. بحرین و عربستان سعودی این اقدام را پاسخ مناسب به حمله کیمیایی اخیر در سوریه دانستند. در این مورد با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که تحولات شرق میانه را تحت پوشش قرار می دهد از طریق تلفن در شهر دبی گفتگو کردم و در باره واکنش ها در شرق میانه در این مورد پرسیدم.
اولین موضوع گیری که در کشورهای عربی شاهد اون بودیم از سوی سعودی و بحرین بود. به کشور حمایت کردن از اقدام آمریکا در حمله به پایگاه هوایی اشعیرات در استان حمص و اون رو پاسخ مناسبی دونستن به حمله شیمیایی که صورت گرفت. منتظر واکنش های بعدی هم هستید. در ترکیه هم شما حتما در جریان هستید که ترکیه حمایت خودش را از حمله آمریکا اعلام کرد و اعلام آمادگی کرد برای مشارکت در اقدام های احتمالی آینده.
این حمله ایالات متحده امریکا بالای سوریه چقدر میتونه بالای وضعیت در شرق میانه اثرگذار باشه و در مورد پیامدهای این تبصره های صورت گرفته تا حالا؟
مسئله این هست که الان هیچ کسی نمیدونه که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی به طور مشخص در قبال خاورمیانه اتخاذ خواهد کرد، از جمله درباره سوریه. آقای ترامپ تا چند روز گذشته صحبت از این میکرد به همراه مقامهای دولتش که مسئله برکناری بشار اسد از بازار در سوریه اولویت ایالات متحده نیست، اما بعد از حمله شیمیایی این صحبتها تغییر کرد. کشورهایی که مخالف نظام سوریه هستند امیدوار هستند که این حرکت و فشارها ادامه پیدا کنه، اما این وسط مسائل دیگری هم وجود داره که در تحلیلها دخیل هست. اون هست که روسیه چه واکنشی نشون خواهد داد نسبت به آنچه که در سوریه صورت گرفته و آیا آمریکا قصد داره اینقدر تشدید بکنه موضعش رو که حتی روسیه رو کنار بزنه. تا لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم روسیه عقب نشینی نکرده و اصلا صحبت از تقویت سامانه دفاع هوایی سوریه کرده و محکوم کرده حمله آمریکا رو.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد واکنش ها در شرق میانه نسبت به حمله آمریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه می گفت. ما انکشافات تازه در این مورد را با دقت دنبال می کنیم و لحظه به لحظه شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما نظر شما در باره این حمله آمریکا چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شش و پنجا دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان تأکید دارد که بحث خط دیورند باید ملی باشد، نه قومی. مسئولان این شبکه میگویند که قومی شدن این بحث نگران کننده است و پاکستان از این بیشترین سود را میبرد. نورالله شایان گزارش میدهد.
شمار از فعالان مدنی زیر چتر یک نهاد موسوم به شبکه نهادهای مدنی افغانستان گرده هم آمده و میگویند که در مسائل ملی باید قدبندی های قومی صورت نگیرد. سید ناصر موسوی مسئول این شبکه روز جمعه در یک نشست خبری گفت که وحدت و منافع ملی باید در اولویت باشد. با گفته وی قومی شدن خط دیورند پیامدهای ناگوار در پی دارد و افغانها را بیشتر متضرر می کند.
اگر خط دیورند از جریان ملی به صورت بیفتد تبدیل شود به جریان قومی، پاکستانی ها متوجه شود که بخش از افغانستان از این خط حمایت می کند، به تبع منافع افغانستان متضرر می شود. ما یک پیام واحد و مهمی برای پاکستان و هر کشور دیگه به صورت داشته باشیم که ما از نگاه ملی برخورد می کنیم، نه از نگاه قومی.
این در حال است که اخیراً برخی از اعضای ولسی جرگه از بر رسمیت شناختن این خط سخن زدند که با مخالفت‌های گسترده روبرو شد. موضوع خط دیورند پس از آن بر سر زبان‌ها افتید که مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند. این اقدام پاکستان سبب واکنش دولت و مردم افغانستان شد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که خط دیورند یک دایره تاریخی و ملی است و حکومت صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد، زیرا این فیصله تنها حق مردمان ساکن در دو سوی خط میباشد. شمار از فعالان مدنی و اعضای احزاب سیاسی نیز دست به تظاهرات زدند و گفتند که هیچ گونه سند مبنی بر قانونمند شدن خط دیورند وجود ندارد. شورای ملی افغانستان همچنان گفته است که تصمیم گیری در مورد خط دیورند تنها حق ملت است. از سوی هم اعضای شبکه نهادهای مدنی افغانستان دو دیدگاه دیگر را نیز مطرح کردند. برخی ها به این باور بودند که خط دیورند بالاخره باید حل شود و لوی جرگه در پیوند با آن برگزار شود، اما برخی دیگران میگویند که شرایط فعلی ایجاب نمی کند تا این موضوع مطرح شود. نجیب الله جامعه یک عضو این شبکه چنین گفت:
باید در این شرایط مطرح نمی شد. به جای اینکه روی دیورند بحث کنیم، باید به اولویت های داخلی ما که مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است فکر کنیم و بعداً روی ملت سازی کار کنیم.
وی تاکید دارد که خط دیورند دایره ملی است و باید همه ملت از آن دفاع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که افغانان برگشته از پاکستان به کشورشان دچار مشکلات زیاد هستند. معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان این سخن را پس از دیدار با افغانان گفت که از پاکستان به ننگرهار بازگشتند. مقیم نایب گزارش میدهد.
معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ننگرهار وضعیت مهاجران افغان برگشته به کشور را بررسی کرد. توبی لنزر گفت او از این پناهجویان دیدن نمود و به گفته وی در برابر آنها چالش‌های عمده قرار دارند. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت در شرایط کنونی فرصت‌های کاری برای مهاجران، زمینه شمولیت کودکانشان به مکتب و آشنایی آنها با محل بود و باش از جمله چالش‌هایی هستند که نیاز به حل عاجل دارد.
برای این مهاجران برگشت به وطن یک تصمیم بزرگ بود و برای آنها این هم خیلی دشوار بود تا در آنجا به زندگی خود دوام دهند. بالاخره آنها تصمیم گرفتند که به کشور برگردند. من علاقه دارم که در این مورد با مقام‌های افغان از نزدیک کار کنم تا این مردم سرپناه یابند. کار پیدا کنند و کودکانشان به مکتب بروند. اما باید به با آنها اطمینان دهیم که افغانستان نه تنها از لحاظ امنیت بلکه از لحاظ زندگی کردن نیز مناسب است.
معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت برای فراهم آوری سهولت های بیشتر به این مهاجران با مقام های محلی ننگرهار نیز صحبت کرده است. این مهاجران با $200 کمک بدون محل بود و باش در هوای آزاد در ننگرهار به سر می برند. آنها می گویند
ما یک مشکل داریم که پول است، آن هم کم شده است. ما که اینجا آمده محل بود و باش و خانه نداریم، کار نداریم، خانه کی رویم؟ پولی را که به ما می دهند باید زیاد سازند و به ما سرپناه جور کنند.
نه کارت ما را دیدن و نه هیچ، ناق بیروبار و سر و صدا بود. اصلا دیروز ما اول کوچ خود را آوردیم، بعد از آن پلیس آمد. ما ترسیدیم که ما را چیزی نگوید، اما خوب بود که بخیرته شد. ما مردم بی‌بضاعت هستیم، در موتر فرزندان معیوب من هستند، خودم هم بیوه هستم. ما را کمک کنید و از ما حمایت نمایید.
برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان روز دوشنبه رسما آغاز شد. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان به رادیو آزادی گفت سال پیش برای هر مهاجر برگشت کننده $400 کمک می شد، اما امسال این مقدار به $200 کاهش یافته است. عبدالحمید جلیلی مسئول امور مهاجران در کنسولگری افغانستان در شهر پشاور می گوید در نشست سه‌گانه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ماه فوریه به قاطعیت گفته شد که باید کمک نقدی به مهاجران افغان کاهش داده نشود. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در پاکستان میگوید در حال حاضر 1,300,000 مهاجر ثبت نام شده و حدود 600,000 مهاجر غیر ثبت نام شده افغان در پاکستان زندگی میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس هنگری دوسیه کشته شدن بیش از 70 پناهجوی غیر قانونی را بست. تحقیقات در مورد این رویداد که در آگوست 2015 رخ داده بود نزدیک به 2 سال طول کشید. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
پلیس هنگری میگوید تحقیقات در مورد پیدا شدن 71 جسد از پناهجویان غیر قانونی در یک لوری به پایان رسیده است. پلیس هنگری به روز جمعه گفت 9 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. 871 پناهجوی غیرقانونی در ماه آگوست 2015 میلادی در داخل یک لوری یخچالدار در مسیر شهرهای ویانا و هنگری پیدا شد. در میان این 4 کودک و 8 زن نیز شامل بودند. پلیس هنگری پس از تحقیقات که نزدیک به 2 سال طول کشید از سارنوالان این کشور خواست تا بازداشت شدگان را رسما محکوم کنند. در جمع 9 تن از کسانی که در پیوند به این رویداد بازداشت شدند 8 تبعه افغانستان و 1 هم از بلغاری است. این 9 تن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند که پلیس آنها را مسئول کشته شدن این 71 پناهجو خوانده است. در میان 71 پناهجویی که جانهایشان را در لاری یخچالدار به هدف رسیدن به اروپا از دست دادن، اتباع عراق، سوریه و افغانستان شاملند. بر اساس گزارش ها از نیمه 2015 میلادی الی اوایل 2016 میلادی حدود 1,000,000 پناهجو با استفاده از راه‌های غیرقانونی داخل اروپا شدند. هنگری اولین کشوری بود که در سال 2015 میلادی سرحداتش را با پناهجویان مسدود ساخت. رئیس جمهور هنگری اخیراً برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی قانون را توشیح کرد که بر اساس آن پلیس این کشور میتواند مهاجرین را توقیف و سپس در کانتینرها نگهداری کند. تا ختم بررسی دوسیه‌های این پناهجویان آنها حق ندارند تا کمپ‌هایشان را ترک کنند. این قانون به شمول افغانها پناهجویان را متاثر می سازد که از رای کشورهای بالکان به هنگری رفته و می خواهند از این طریق به دیگر کشورهای اروپایی بروند.
فرشته نگاه گزارش می داد. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. 7 صبح فردا باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان برای شما اوقات خوش میخواهم. خدا نگهدار.